برنامه فرهنگستان آغاز شد. سلام و درود به شما هموطنان پارسی زبان. برنامه فرهنگستان کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ آغاز شد. ما اگر گرده هم به ملتی و مردمی شناخته می شویم، به ده ها ما به ازاست. یکی خاک است که در امتداد تاریخ بلند آوازه شده و دیگر زبان است که از لحظه پیدایش تا همکنون به ماندگاری و شیرینی و استواری شناخته شده است و البته ده ها ما به ازای دیگر. اما زبان که استوار، خوشاوا، پر از ظرایف و به زیور طبع بزرگان در میان اعصار زینت و شکوه یافته است، دور دریای دری زبان فارسی است. امروز ما وارثان زبانی هستیم که قرنها به پاسداریش همت گماشتند. برای اطلاع و حفظ زبان فارسی کوشیدن و دست دوستی به تغییرات به هنگام و به جای زمان دادن رسالت ماست که نام فرهنگ را بر پیشانی داریم. زبان فارسی از قدیمی ترین زبانها و زیرشاخه زبان هند و ایرانی است که تمامی زبانهای شبه قاره هند، ایران و اروپا را در بر می گیرد. بیش از 50% جمعیت ایران، 25% از جمعیت افغانستان و حدود 2 میلیون نفر از جمعیت پاکستان به فارسی صحبت می کنند. زبان فارسی زبان اصلی خاندان هخامنشی بوده است که امروزه به آن فارسی باستان میگویند و با خط میخی نوشته میشده. از زبان فارسی باستان 4 لهجه شناخته شده است: مادی، سکایی، اوستایی و فارسی باستان. از لهجه های مادی و سکایی که در غرب ایران و مناطق تحت فرمان روایی مادها و شمال ایران از مرزهای چین تا دریای سیاه واژه ها و آثار محدودی به جا مانده است. اوستایی و فارسی باستان گویش مردم اطراف دریاچه هامون بوده است. زبان فارسی باستان در طول چندین قرن دچار دگرگونی‌های متعددی شد تا به صورت فارسی میانه درآمد که به آن پهلوی هم می‌گویند. خط زبان پهلوی 25 علامت داشت و از راست به چپ نوشته می‌شد. در زبان فارسی میانه نیز با ورود اسلام به ایران تغییراتی صورت گرفت و با برخی کلمات عربی در هم آمیخت و فارسی دری نام گرفت. زبانی که امروزه ایرانیان با آن صحبت می کنند ادامه فارسی دری است و الفبای آن نیز از الفبای کهن فارسی گرفته شده است. شما شنونده برنامه فرهنگستان هستید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. دعوت می‌کنم دقایقی صحبت‌های سرکار خانم مریم توسلی که از کارشناسان ارجمند فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند را بشنوید. ایشان درباره واژه‌های مصوب فرهنگستان با شما سخن می‌گویند.
شنوندگان عزیز سلام. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. واژه‌ای که براتون در نظر گرفتم از گروه پزشکی هست. واژه اول اودیومتری به معنی اندازه‌گیری میزان شنوایی با استفاده از دستگاه شنوایی سنج. ریشه این واژه از ترکیب اودیو که از ریشه لاتین گرفته شده و به معنی شنیدنه و میتر از ریشه یونانی مترون به معنی هر چیزی که اندازه‌گیری میشه که به معنی اندازه‌گیری کردن هم اومده. فرهنگستان زبان با یاری متخصصان این گروه در برابر این واژه بیگانه شنوایی سنجی گذاشته و به تصویب رسونده و در برابر واژه اودیومتریست که فرد ماهر در اندازه‌گیری میزان شنوایی هست، معادل شنوایی آزما رو انتخاب کرده و به تصویب رسونده. در فرهنگستان زبان و ادب فارسی بررسی واژه‌ها به این شکل هست که به صورت خوشه معنایی کار میشه، یعنی در کنار این واژه‌ها واژه‌هایی که تقریباً باهاشون هم معنا هستن با اندکی تفاوت در توضیح آورده میشه که در برابر اونها هم معادل گذاری بشه. به همین دلیل واژه اودیولوژی و اودیولوژیست هم در کنار اینها مطرح شده که اولی به معنی مطالعه اختلالات شنوایی از راه شناسایی و سنجش کاستی عملکرد شنوایی و توانبخشی اونه که در برابر اون فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل شنوایی شناسی رو گذاشته و به تصویب رسونده و در برابر متخصص علم شنوایی شناسی که در مقابل اودیولوژیست هستش معادل شنوایی شناس گذاشته. پس واژه‌ها رو یک بار دیگه با هم مرور می‌کنیم. اودیومتری شنوایی سنجی، اودیومتریست شنوایی آزما، اودیولوژی شنوایی شناسی و اودیولوژیست شنوایی شناسی. امیدوارم که این واژه ها رو بتونیم به کار بگیریم و کمتر از واژه بیگانشون استفاده بکنیم. تا روز دیگه و برنامه دیگه، بدرود.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
زبان فارسی در 29 کشور جهان صحبت می شود که در ردیف ششم بعد از زبان اسپانیایی و قبل از زبان آلمانی ردبندی شده است. فارسی دومین زبان کلاسیک جهان بعد از زبان یونانی شناخته شده و همه ویژگی های یک زبان کلاسیک را دارد. زبان های لاتین و سانسکریت در ردیف های سوم و چهارم قرار دارند. زبان فارسی از نظر تنوع ضرب المثل بین سه کشور اول دنیاست. زبان فارسی از نظر دامنه و تنوع واژه ها یکی از پرمایه ترین و بزرگترین زبان های دنیاست. در کمتر زبانی فرهنگی مثل لغتنامه 18 جلدی ده خدا یا فرهنگ معین در 6 جلد دیده می شود. زبان فارسی توانایی ساختن 225 میلیون واژه را دارد که در میان زبان‌های جهان بی همتاست. فارسی 13 همین زبان پرکاربرد در محتوای وب و اینترنت است. فارسی یک سده پیش از لاتین و 12 سده قبل از انگلیسی وجود داشته است. از 10 شاعر برتر جهان 5 نفر از آنها فارسی زبان هستند. آخرین نکته هم این که زبان فارسی زبانی است که می شود تعداد زیادی فعل را کنار هم گذاشت و در آخر یک جمله معنیدار داشت، مثل داشتم می رفتم، دیدم گرفته نشسته، گفتم بذار بپرسم ببینم میاد نمیاد، دیدم میگه نمیخوام بیام، میخوام برم بگیرم بخوابم. از برنامه فرهنگستان دعوت میکنم دقایقی شنونده که صحبت‌های جناب آقای مهدی قنواتی باشید. ایشان رئیس محترم پژوهشکده واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند.
با نام و یاد خدای مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. سوال شده که کلمه ترانه سرا درسته یا ترانه سرا؟ توضیحی که لازم عرض بکنم اینه که ما فعل سرودن در زبان فارسی داریم و کلمه سرودن وقتی به صورت ستاک میخواد تبدیل بشه، مثل هر فعل دیگری که یه ستاک یا یه ریشه داره، تغییراتی در شکل ظاهری اون ایجاد میشه. مثلا رفتن ستاکش میشه رو، یا دیدن ستاکش میشه بین. سرودن ستاکش سرا هست و نه سرا. و وقتی که کلمه سرا یا ستاک سرا با کلمه دیگری مثل ترانه همراه میشه، طبیعتاً این کلمه باید به صورت ترانه سرا تبدیل بشه و تلفظ بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه کسی که ترانه می سراید. بنابراین کلمه سرا درسته و بهتر ما از تلفظ سرا پرهیز بکنیم. هرچند که انقدر کلمه ترانه سرا یا مثلا غزل سرا در زبان فارسی رایج شده که برخی اون رو مجاز دونستن و گفتن ما ستاک فعل سرودن رو چه سرا تلفظ بکنیم و چه سرا مشکلی نداره، اما بهتر این هستش که ما از استفاده از کلمه سرا پرهیز بکنیم، چون سراد به معنای خانه در زبان فارسی رایجه و ما هرگاه میخواهیم ستاک سرودن رو استفاده بکنیم از کلمه سرا استفاده بکنیم و با اون کلماتی مثل ترانه سرا یا غزل سرا رو بسازیم و استفاده بکنیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
ایران کشوری با قدمت کهن است و حوادث پرشماری را از سر گذرانده است. به جرأت می توان گفت در تمام آن حوادث آنچه ایران را ایران نگاه داشته زبان فارسی بوده است. فارسی دوستی در ایران به قوم خاصی تعلق ندارد، چرا که خود عامل همبستگی اقوام، گروه ها و طبقات اجتماعی مختلف جامعه است. دوام این زبان در طول تاریخ مدیون شاعران و نویسندگان اقوام مختلف بوده است. از طرفی سنت و آیین که مهمترین بخش هر فرهنگ است، با زبان حفظ و به آیندگان منتقل می شود. بنابراین می توان گفت که میان فرهنگ و زبان رابطه مستقیمی وجود دارد و هر یک دیگری را تقویت می کند. افسون بر این، زبان هویت هر ملت است و زبان فارسی نشان داده که چندان قدرتمند است که به راحتی در میان سایر اقوام و ملل نیز نفوذ پیدا می کند و هویت و اصالت خود را بر همگان عیان می سازد. از طرفی نگرش مردم هر جامعه از زبان و فرهنگ آن جامعه نشأت می گیرد و آثار بر جای مانده از این زبان به خوبی می تواند افکار، باورها و نگرش‌های ایرانیان در ادوار مختلف تاریخ را نشان دهد. و اما در این فرصت از برنامه امروز فرهنگستان، سرکار خانم مهدیه قنات آبادی که از کارشناسان محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند، درباره واژه‌های مصوب فرهنگستان با شما سخن می‌گویند. بشنوید.
سلام، وقت بخیر. امیدوارم تندرست باشید و وسط مشغله‌های زندگی حوصله گوش کردن به یک واژه رو داشته باشید. واژه رو از حوزه ورزش انتخاب کردم و مصوب فارسیش انتخاب و پیشنهاد متخصصان همراه با فرهنگستان در حوزه ورزشه. اگر شما اهل ورزش باشید، حتی اگر خودتون ورزشکار نباشید و در مسابقات ورزشی شرکت نکرده باشید و فقط در حد تماشای تلویزیونی مسابقات ورزشی رو دیده باشید، احتمال اینکه واژه انگلیسی ویدیو چک رو شنیده باشید زیاده. این واژه انگلیسی یعنی بررسی کردن از طریق تماشای ویدیو. یعنی در حین مسابقه داور نظری میده که سرمربی یا ورزشکار با نظر داور مخالف هستند یا خود داور یا داوران مسابقه شک میکنند. برای همین به منظور رسیدگی به اعتراض سرمربی یا ورزشکار به نظر داور یا برای رفع تشکیک داوران یا حتی به عنوان مرحله از داوری ویدیوی صحنه ای از مسابقه رو دوباره پخش میکنن. به این کار در زبان انگلیسی میگن ویدیو چک. در زبان فارسی هم تقریبا پرکاربرد شده. اما پیشنهاد مصوب فرهنگستان زبان ادب فارسی که همونطور که گفتم انتخاب خود متخصصان حوزه ورزشه، بازبینی ویدیوییه. ویدیو و ویدیویی که دیگه به عنوان جزئی از زبان فارسی پذیرفته شدن و فارسی تلقی میشن. اما هنوز میشه برای واژه چک فکری کرد. یکی از واژه‌های فارسی که در برابر واژه انگلیسی چک به کار میره و در اینجا هم خیلی خوب میتونه مفهوم رو برسونه بازبینیه. باز به معنی دوباره، به معنی تکرار. بازبینی هم یعنی دوباره دیدن. پس بیایید فارسی صحبت کنیم و به جای ویدیو چک بگیم بازبینی ویدیویی. اینطوری میتونیم مطمئن باشیم که حتی اگر فارسی زبانی برای اولین بار با این مفهوم آشنا میشه، با شنیدن اصطلاح بازبینی ویدیویی تصور درستی از این مفهوم در ذهن شکل میگیره. در پناه حق پاینده باشید و پیروز. تا واژه بعد به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@ APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
شنوندگان فرهیخته ایستگاه رادیوی فرهنگ، به پایان فرصت برنامه دیگر از مجموعه فرهنگستان رسیدیم. تا فرصتی دیگر و درودی دوباره به اتفاق همکاران ارجمندم با شما خداحافظی میکنم و میگم ای غایب از نظر که شدی هم نشین دل، میگویمت دعا و ثنا میفرستمت.
فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی بربازده و مشعل های گاسوس. شوفاژکار گرم و ماندگار.
فلاسک سالم، تجارت علقمه، هم سفر هر خانواده ایرانی. چای ایرانی را با فلاسک ما تجربه کنید. با دوام، زیبا، محکم، در طرح‌های مختلف. تولید ملی، افتخار ملی. فلاسک سالم، تجارت علقمه.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسته تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کلیلک و دمنک
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و همراهان برنامه کلیلک و دمنک، درود فراوان بر شما. از اینکه ما رو در شنیدن این برنامه همراهی می‌فرمایید بسیار خرسندیم. در برنامه‌های پیشین درباره کتاب کلیله و دمنه با شما سخن گفتیم. کتاب اصلی به نام پنج تنتر در هندوستان نوشته شده بود و هندی ها کتاب رو در اختیار کسی نمی گذاشتن تا از هند بیرون ببره. برزوگه طبیب به درخواست انوشیروان دادگر به هندوستان رفت. مدتی خدمت پادشاه هند رو کرد و در نهایت پادشاه هند به او اجازه داد تا فقط کتاب رو مطالعه کنه و بخونه، اما اجازه نداد که با خودش به ایران بیاره. برزویه هم کتاب رو میخوند، حفظ میکرد و میومد در جایی که زندگی میکرد و اون رو به فارسی کهن مینوشت. مجموعش رو اسمش رو کلیلک و دمنک گذاشت، به دلیل اینکه بیشتر داستان‌ها از زبان دو شغال به نام‌های کلیلک و دمنک نقل می‌شدند. خب بعدها کتاب به زبان عربی ترجمه شد و بار دیگه به فارسی برگردانده شد و اون وقت با نام کلیله و دمنه معروف گردید. عزیزانم، برای شما گفتم که خسرو انوشیروان دادگر که دید برزوگه طبیب چه رنجی رو برای به دست آوردن کتاب متحمل شده، او رو صدا کرد و بهش گفت هر خواسته‌ای که داری بگو که پادشاه در دم برات فراهم میکنه. از اونجا که برزوگه جوانی بسیار خردمند بود، از انوشیروان درخواست کرد تا بابی به نام او در کتاب اضافه کنند تا برای همیشه نامش جاودان بشه. پادشاه پذیرفت و باب برزوگه طبیب به کتاب کلیله و دمنه اضافه شد. خب در قسمت‌های گذشته برای شما از این باب داستان نقل کردیم، همچنین از باب زاغ و بوم هم چندین داستان رو شنیدید. در این برنامه میخواهیم از باب اسد و ثور داستانهای رو نقل بکنیم. این باب به فارسی باب شیر و گاو نام داره که عبدالله ابن مقفع وقتی کتاب رو از عربی به فارسی ترجمه کرد، برخی کلمات رو به زبان عربی نگه داشت، مثل همین نام برزویه به کتاب. و اکنون حکایتی رو براتون انتخاب میکنیم. آمده است که رای هند فرمود برهمن را که بیان کن از جهت من مثل دو تن را که با یکی گر دوستی دارند و به تذریب نمام خائن